بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به این تعریفی که گفته شد ما به این نتیجه رسیدیم که از قواعد اصولی احکام شرعی را به دست می آوریم. این احکام یا احکام تکلیفی است، همون احکام خمسه یا احکام وضعی. در حقوق احکام خمسه سه تا از اونها هست، یعنی وجوب، حرمت و اباحه. در فقه چهار پنج تا هست. در حقوق در قوانین موضوع ما برای وجوب، حرمت و اباحه مثال داریم. مثلا لزوم پرداخت مالیات، لزوم تسلیم مبی، لازمه دیگه، واجبه، یعنی واجب حقوقی است، واجب قانونی است. یا مثلا حرمت قانونی، مثلا بگیم ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت قانونی دارد. یا تفتیش عقاید، ممنوعیت قانونی دارد. اباحه مثل بیع، اجاره، خب اینا مباح است که کسی بیاید این معاملات را انجام بده. اما آیا کراهت و استحباب هست یا نه؟ نه دیگه، معمولاً قوانین موضوعه ما یه قانونی که بعد از قبیل احکام غیر الزامی باشد به صورت مکروه و مستحب نداریم. در فقه خیلی زیاد مکروهات، مستحبات اینه. فقط یه مورد از شونم در قانون مجازات قدیم بود، شخصی که میخوان حد بر او جاری کنن، گفتن چه مناسب است چه قاضی اعلام کند به مردم تا اونها بیاین بعد اجرای حد را ببینن، عبرتی باشه،
ترمنه آن باشه.
مناسب است. حالا بگویم که این از باب هم استحباب این هاست، این کمه. منظور از احکام خمسه اونی که در قانون بیشتر کار بردار اون ستای اولی است، وجوب، حرمت و اباحه. و کراهت استحباب خب خیلی کاربرد ندارد در چیز. خب
این استاد اشکی میاد افراد شاید محبوب به دسته باشه، ولی مثلا میان پدری فرزندشو میکشه، مثلا برحال این کشتن نمیشه، اعدام نمیشه، آیا مثلا این نواهاش میتونن بر علیه پدر بزرگشون یا مثلا اصلا درخواست بدن؟
قصاص نه.
همین مثلا به حال حقی از ازایش شده،
دیه میتونم بگیرم، دیه را میتونم در باز بدم. چون نواها پدر بزرگ رفت شخصی که فرزند خودش را میکشد قصاص نمیشود، اما دیه چه بر اون واجبه؟ دیه ولی یه مکتوب، اگر از فرزندان کسی نباشه نواهاست، یعنی اگر پدر نواها را کشته چه فرزند خودش باشه، اونا ولی یه مقتول هستن دیگه.
مثلا پدری پسر خودشو کشته،
اونا فرزندانی
دارن، نواهاش مثلا ادعا بکنه که مثلا از پدر بزرگشون دیه مقرر بکنه.
خب پدر بزرگ هم خودش وارثه، بعد از اون دیه ارث نمیبرد، از اون دیه چه خودش میدهد، از اون دیه دیگه خودش ارث نمیبرد.
مادرش
اون قصاص میشه.
نه، دیه دریافت میکنه.
چرا؟ دیگه دریافت میکنند. بعد دیگه مادر بزرگ، البته مادر بزرگ ببینید،
مادرش
یک شون میبرد، مادر یک شون میبرد،
هم به نسبت دیگه درسته. مثلا در حال اون پدر بزرگ که خودش تنی میبره،
پدر بزرگ نه دیگه نمیبرد، از سایر ترکه متوفا پدر اسم میبرد. البته قتل عمدی باشه، نه قتل عمدی باشه پدر ایس نمیبرد، اصلا ایس نمیبرد. ببینید پدر آیا عمدن کشته یا خطا ان؟ اگر عمدن کشته قصاص نمیشود، دیه باید بدهد، ولی از هیچ یک از ترکه و دارایی فرزندش ایس نمیبرد، چون قتل عمدی از موانع ایس است. اما نه، قتل خطایی باشه دیه باید بدهد، ولی از اون دیه که خودش میدهد ارس نمیبرد، از سایر ترکه او ارس میبرد.
در خود دیگه ارس نمیبرد،
نه از ما سوای دیه
هم دو غیره هم
دوشه، همون دیه
از اون دیه ارس نمیبرد. اما فرزند رو اموال دیگری داره.
خودش باید یک پرداخت بکنه دیگه.
پدر باید دیگه.
پدر.
پدر باید باید. خب. این احکام چی اینجا گفتیم ها؟ یه تقسیم مونده این رو هم عرض کنیم. این احکام یا احکام واقعی هست یا ظاهری؟ ما در فکر دو نوع احکام داریم، احکامی چه احکام واقعی هست، احکام چه احکام ظاهری هست. آرام میگم بنویسید. شرعی بر شرعی اصلی فرعی دارد، منتها فرعیش اینجا بحث میشود. در فکر احکام فرعی را بحث میکنه، اما واقعی و ظاهری هر دو در فقه هست. ما در فقه یک سلسله احکام واقعی داریم، یک سلسله احکام چی؟ ظاهری داریم. حالا تعریف بنویسی. حکم واقعی حکمی است که از جانب خداوند از جانب خداوند برای اعمال انسان و امور دیگر زندگی او مقرر شده بر اساس مصالح و مفاسد واقعی، علم و جهل مکلف هم در آن دخالتی
بر اساس مصالح و مفاسد واقعی
علم و جهل مکلف هم در آن دخالتی نداره. ولی احکام ظاهری احکامی هستند که در فرض جهل به حکم واقعی یا شک در آن برای مکلف ثابت می شود. خب این فرق رو شما ببینید. احکام واقعی از طرف خداوند است برای اعمال انسان، اونتا بر اساس چیز؟ مصالح و مفاسد واقعی. اگر خدا چیزی را واجب کرده بر اساس مصلحتی است که در واقع وجود داشته، حالا شاید ما از اون اطلاع داشته باشیم و شاید هم اطلاعی از اون نداشته باشیم. حالا مثلا میگیم شراب حرامه. خب این شراب حرامه مفسده دارد دیگه، حرمت بر اساس مفسده. مثلا میگیم موجب ذهاب عقل میشود، عقل انسان از بین میرود، ولی همه جا تشخیص نمیده تا ذهن انسان، عقل انسان. حالا یه قطره شراب هم حرامه، موجب مستی هم نمیشود. یه قطره موجب مستی نمیشود، ولی خب یه مفسده ای دارد که میگیم که بر اساس اون مفسده این حرام اعلام شده است. اینطور نیست که مصالح و مفاسد را ما بتونیم درج کنیم و احاطه بر اونها داشته باشیم. برخی از اونها را درج میکنیم ولی خیلی از اونها را هم درج نمیکنیم. لذا میگن چه احکام دینی احکام تعبدی است دیگه. تعبدی یعنی چه؟ یعنی در عین حالی که مصالح و مفاسدی وجود دارد ولی ما به اونها احاطه نداریم. حالا میگیم نماز صبح چرا دو رکعت نمیداد، نماز ظهر چرا چهار رکعت نمیداد؟ هم دیگه پذیرفتن، تسلیم شدن، در عین حال ما علتش را نمیدانیم، حکمتش را چیه نمیدانیم. مگر در بعضی از موارد خاصش خوب روشن. پس احکام واقعی احکامی است بر اساس مصالح و مفاسد، علم و جهل مکلف هم در اون دخالتی ندارد. یعنی چه؟ یعنی چه ما بدانیم چه ندانیم اون احکام چه هستن؟ ثابت هستن. مثل احکام قوانین مشروع اسلامی قوانینی را تصویب می کند، چه بدانیم چه ندانیم. که بدانیم که ندانیم اون احکام چیه، تصویب شده هم حساب داده. یعنی این همون چیزی قاعده هست به نام قاعده اشتراک. اشتراک، اشتراک احکام میان عالمین و جاهلین، یعنی چه اونهایی که میدانن چه اونهایی که نمیدانن. احکام در واقع بر اساس اون مصالح و مفاسد واقعی تشریح شده است و بله وضع شده است. این راجبه مثلا بگیم نماز واجبه دیگه، چرا وجوبیست؟ حکم واقعی است دیگه. روزه واجبه، کلون چیز حرامه، شراب حرامه، غیبت حرامه، دروغ حرامه، اینا چه احکامی هستن؟ احکام واقعی هستن. احکام ظاهری نه، احکامی است که در ظرف جهل به اون احکام واقعی جعل شده. یعنی اونجایی که ما نمیدانیم احکام واقعی را، نمیدانیم، در ظرف نمیدانیم این احکام قرار داده شده. همه جا انسان احکام واقعی را چه نمیتواند اطلاع پیدا کند. اونجایی که مثلا استعمال دخانیات حلال یا حرامه، نه آیه باشد، نه روایتی باشد، نه دلیل عقلی، نه اجماع، خب انسان دچار چه میشود؟ شک و تردید میشود. در ظرف شک و تردید میگن چه اصل براءت جاری کن، بگو حلاله. چون اصل براءت میگوید هر چیزی که انسان در حلیت و حرمت آن شک میکند این حلاله. خب این حلیت چه نوع حکمی هست؟ حکم ظاهری هست. در چه ظرفی هست؟ در ظرف جهل مکلف به احکام واقعی. اونجایی که احکام واقعی را نمیداند این احکام، لذا احکام ظاهری در عرض احکام واقعی نیست، در طول احکام واقعی است. یعنی چه؟ یعنی اگر ما دسترسی به احکام واقعی داشته باشیم، آیا میتونیم به احکام ظاهری عمل کنیم؟ نه. حکم ظاهری تا اونجایی است که حکم واقعی معلوم و مشخص نباشد. یعنی میگن احکام ظاهری. چرا؟ خیلی احکام واقعی اتفاقا اینا نه، احکام ظاهری بیشتره. چون احکام واقعی نه، شارع خودش گفته دیگه، شارع خودش گفته که هر جا حکم واقعی قابل دسترسی نباشد شما به چه چیزی عمل کنید؟ حکم ظاهری. اون اصول عملیه آها چه گفتم؟ اصول عملیه چه چیزی به دست ما میدن؟ احکام ظاهری را. امارات چه چیزی به دست ما میدن؟ احکام واقعی را. ما از امارات چه چیزی به دست میاریم؟ احکام واقعی را. از اصول چه چیزی را به دست میاریم؟ احکام ظاهری. الان شبیه سازی حلال یا حرام؟ حکم واقعی باشد باید بریم از کتاب سنت به دست بیاریم چه چیزی نیست. بر اساس اصل براءت میگم چی این حلاله. این حلیت چه نوع حکمی است؟ حکم ظاهری است. اون وقت دلیل هم دو قسمه، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی. دلیل اجتهادی بر حکم واقعی دلالت میکنه، دلیل فقاهتی بر حکم ظاهری دلالت میکنه. به نظر بپرسن دلیل چند قسمه؟ میگیم ادله که در فقه داریم یا اینا ادله اجتهادی هستن یا ادله چی؟ فقاهتی. از ادله اجتهادی کدوم احکام را به دست می آوریم؟ احکام واقعی را. فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، نماز واجبه، روزه واجبه. اما احکام ظاهری از کجا به دست میاد؟ از ادله فقاهتی. ببینید اونجا ها چی نوشتیم؟ امارات. امارات را ادله اجتهادی می نامن. اصول چی نوشتیم جای اصول عملیه، اینا را ادله فقاهتی مینامند. پس دو نوع ما دلیل داریم، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی. دلیل اجتهادی حکم باقی از اون به دست میاد، مثل کتاب، سنت، عقل، اجماع. دلیل فقاهتی چیز؟ حکم ظاهری از اون به دست میاد، مثل اصول عملیه، استصحاب، براءت، تخییر، احتیاط، اینا را اصول عملیه میگوید. و ارزش احکام ظاهری هم دائمی نیست، هم موقته. تا چه زمان اینا اعتبار دارد احکام ظاهری؟ تا مادامی که اون واقع برای ما روشن نشده باشد. مثلا نمیدونم شبیه سازی حلال است یا حرام، استعمال دخانیات حلال است یا حرام. خب اینجا اصل براءت میگید بگو حلاله، چون واقع را نمیدانی دیگه. حالا اگر من واقع را دانستم و حکم واقع را به دست آوردم، اونجا دیگه حکم ظاهری را نمیتوانم جاری بکنم. موقت داره، ظاهری موقت هستی. موقتی یعنی چه؟ یعنی تا مادامی چون احکام واقعی برای ما معلوم نشده باشه. وقتی معلوم شد اون وقتی که اعتباری نداره. مثلا یه مدرک موقت به شما میدن، تا اعتبارش تازه بانیست که اون مدرک اصلی به دستتون نرسیده، اون رسید دیگه اعتبارش رو از دست میده. اینم یه تقسیم احکام شرعی. خب الان احکام واقعی، این احکام واقعی دو قسمه، واقعی اولی، واقعی ثانوی. احکام واقعی اولی داریم، احکام واقعی ثانوی. احکام واقعی اولی در ظرف اختیار هست، اونجایی که اضطراری پیش نیامده. خواستید این تعریف را بنویسید برای حکم واقعی اولی با اولین احکامی که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی یعنی بدون در نظر گرفتن حالات استثنایی توی پرانتز اضطرار، حرج برای مکلفین مقرر نموده است. مقرر نموده است، مانند وجوب نماز، وجوب روزه، نفقه، وجوب نفقه زوجه. اینا احکام چه هستند؟ واقعی اولی هستند، در حالت عادی. عادی یعنی یه حالت استثنایی پیش نیاید، اینا را میگیم احکام واقعی اولی. و اما احکام ثانوی، احکامی که با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنایی پیش آمده برای مکلف، احکامی که با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنایی پیش آمده برای مکلف از طرف شارع صادر می گردد.
از طرف شارع،
یعنی قانونگذار دیگه، از طرف شارع. و یه احکام چه هستن؟ دائمی نیستن، در حالت خاصه. مثلا ببینیم دیگه به زور گرفتن واجبه، این حکم واقعی اولیست. اما اگر به زور ضرر داشته باشه چطور؟ بگیم واجب نیست. این میشه حکم ثانوی. در چه ظرفی این قرار داده میشود؟ اونجایی که ضرر باشد. روزه واجبه، حکم واقعی هم. روزه ضرر داشته باشد میگیم واجب نیست. در ظرف ضرر، استرار، حرج، اون حالات استثنایی نه هست دیگه. در چنین حالاتی دیگه اون احکام اولی برداشته می شود و چه چیزی جایگزین آن می شود؟ احکام ثانوی. اصلا چرا اینا را ثانوی می گویند؟ چون رتبه اینها متأخر است دیگه. تا اون حالات استثنایی و حالات خاص پیش نیامده ما نمیتونیم به احکام ثانوی عمل کنیم. مثلا بگیم چه از حقوق مدنی مثال بزنیم، اتلاف و تخریب مال دیگران چیه؟ حرامه. مثلا نمیتونه مال کسی را تلف کند، دیوار کسی را تخریب کند. این حرمت چه نوع حرمتی است؟ حکم واقعی اولی. ولی یه جا جایز میشود بلکه واجب میشود. مثل کجا؟ اونجایی که نجات دادن یک انسانی متوقف بر تخریب دیوار باشد. یه نفر جانش در خطره، ما اگر بخواهیم او را نجات بدهیم این دیوار را باید تخریب کنیم. خب اونجا تخریب دیوار میگیم جایزه. این چه نوع حکمی است؟ حکم ثانوی است. در چه ظرفی است؟ در ظرف خاص است دیگه. اونجایی که اضطراری پیش آمده چه موجب میشود که ما بگوییم اون حرمت دیگه از بین میرود. مثلا این ماده 30 قانون مدنی، شما این را مقایسه کنید با ماده 132 قانون مدنی. ببینید ماده 30 اینه: هر مالک حق هر گونه تصرفی را در ملک خود دارد و کلیه تصرفات او مباح و جایز است. این چه نوع حکمی است؟ هر مالکی میتونه در ملک خودش تصرف کنه. حکم واقعی اولی است. اما ماده 132 میگوید اگر تصرف مالک مستلزم اضرار به همسایه باشد چنین تصرفی ممنوع و حرام است. یعنی یه تصرفی را مالک در ملک خودش انجام میداد که ضرر به همسایه است.
اینجا
بر یه چاهی میکند مثلا دیوار رو فرو میزد، یه کاری میکند که ضرر متضرر میشود همسایه. این چیه؟ حکم واقعی ثانوی است. ولی حکم واقعی اولی این است که هر مالکی در ملک خودش هر گونه چه بخواهد میتواند تصرف کند. مثلا ماده 1133 1133 یه طلاق به دست مرد است. طلاق این حکم اولی است. اما ماده 1130 چه میگه؟ در صورتی که دوام زوجیت موجب اسر حرج زوج باشد میتواند به حاکم شهر مراجعه و تقاضای طلاق کند. اینجا میگیم زوج 1133، یکی 1133 هست اون اول، دومی هم 1130 هست. اینجا زوجه میتواند درخواست طلاق را بکند، یه حکم چه هست؟ ثانوی هست دیگه. در چه صورتی میتونه؟ در اون حالت خاص. کدوم حالت خاص؟ اسر حرجی پیش بیاد دیگه. زندگی کردن با این مرد مشکل، مثلا معتاده، اخلاقش مثلا نامناسبه، اینا همه چه هستن؟ حکم ثانوی هستن. بله. یا این ماده 68 69 79 82 85 11 15 61 قانون مجازات، البته قانون مجازات قدیم ها نه جدید، چون ماده هاش عوض شد. خب پس چه شد؟ احکام اولی و ثانوی ها چه شد؟ احکام در حالت عادی احکام اولی است، در حالات خاص و حالات استثنایی احکام حالات خاص مثل اضطرار، ضرر، عسر، حرج، تقیه و امثال این. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یه حکمی هم پیدا شد به نام حکم حکومتی.
تأثیر مثلا در حال احکامی که با توجه به
نیاز جامعه پیش میاد. احکام حکومتی، اینم تعریفش بنویسید، احکامی که از سوی ولی امر و حاکم جامعه بر طبق مصالح عمومی جامعه و برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر و روابط آنها با دولت و حکومت در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی صادر می شود. در مسائل بله احکامی که از سوی ولی امر و حاکم جامعه بر طبق مصالح عمومی جامعه و برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر و روابط آنها با دولت و حکومت در زمینه‌های مختلف، مثلا ولی بله جامعه، ولی فقیه یه مصلحتی را تشخیص می‌دهد بر اساس اون مصلحت حکم چی؟ حکومتی صادر می کند. مثلا میگه چه فعلا روابط ما با عربستان قطع بشود، عمره متوقف بشود، مصلحت این را اقتضا می کند. یا مثلا بحث خصوصی سازی، حکم حکومتی صادر می کند، مثلا اموال دولتی، شرکت های دولتی به افراد خصوصی واگذار بشود.
قاچاق کالا
فرون جنس وارد کردنش چیز ممنوعه. خب در
روش شنوا
هیچ وقت نیست. خب اینا را احکام حکومتی میگن بر اساس مصالح و مفاسد جامعه هست دیگه، بر اساس مصالحی که جامعه اقتضا میکند چنین حکمی. خب دیگه اون دیگه مربوط به مردم هست. خب اینم راجع به این مطلب. آخر مطلبی که در این فصل میکنیم این است که وقتی یه حکمی صادر میشود، این حکم موضوع و متعلقی دارد. احکام بر چه چیزی بار می شود؟ بر موضوع دیگه. حالا سوال این است که فرق متعلق با موضوع چیست؟ فرق متعلق با موضوع، چون احکام چه هوا نیستن، یه چیزی باید باشد به اون تعلق پیدا کنن دیگه. آن چیزی که احکام اون تعلق پیدا می کند موضوعات و متعلقاته. حالا سوال این است که موضوع با متعلق چه فرقی دارد؟ ببینید مثلا میگیم این دو تا جمله را بنویسید، نماز واجب است، این یه جمله. جمله دوم، وفای به عقد واجب است. خب در اون موضوع اول قضیه از دو جز تشکیل شده دیگه. ببینید نماز واجب است، استش برای بیان ارتباط، حرف ربط است دیگه. میگن موضوع چیست؟ نمازه. واجب چیست؟ حکمه. وجوب روی چه چیزی رفته است؟ وجوب روی نماز رفته است دیگه. میگیم نه، این نماز را چه میگوین؟ نماز را موضوع میگوین، گاهی هم متعلق میگوین. در احکام تکلیفی موضوع و متعلق هیچ فرقی با هم ندارن. گاهی میگوین نماز متعلق وجوب است، یعنی وجوب با هم تعلق یافته، گاهی میگن نماز موضوع وجوب است. اما مثال دوم را نگاه کنید، ببینید در اون اولی قضیه دو تا جزء داشت ولی در دومی سه تا جزء دارد: وفای به عقد، واجب، است. سه جزء دیگه: وفا یک، عقد دو، واجب است سه. از سه عنصر تشکیل شده. خب وفای به عقد، اوفو به العقود دیگه، اوفو به العقود، وفای به عقد واجب است. از چند عنصر تشکیل یافته؟ سه تا. خب اینجا حکم چیز؟ حکم شرعی. وجوب دیگه، واجب. وجوب حکم شرعی است. وفا چه کسی باید وفا کند؟ هم مکلف، از او خواسته شده. این وفا میشه متعلق حکم، وفا میشود متعلق حکم. موضوع حکم چیست؟ عقد. ببینید سه تا عنصر دارد دیگه. ببینید وفای به عقد، واجب است. این واجب است حکم شرعی. وفا چه کسی وفا میکند؟ مکلف دیگه، نه متعلق. عقد هم موضوع، یعنی گاهی موضوع از متعلق جدا می شود، متعلق هم از موضوع جدا می شود. در احکام تکلیفی فرقی نمی کند. در اون قضیه اول بگیم نماز واجبه، نماز هم موضوع هم متعلق. اما در احکام وضعیه، چون وفای به عقد لازم است، حکم وضعی است دیگه. اینجا موضوع و متعلق از هم جدا، واجب چه حکم شرعی است. خب وجوب به چه چیزی تعلق یافته؟ به وفا. متعلقش وفا است دیگه. به چه چیزی وفا کنید؟ به عقد. وفا می شود متعلق، عقد می شود چی؟ موضوع. این هم فرق احکام چیز، موضوعات احکام با متعلقات احکام. خب حالا این بحثی که ما داشتیم کاربرد علم اصول فقه، نظر فکری موضوعش را، کاربردش را گفتیم که ما بسیاری از احکام فکری را از قواعد اصولی به دست می آوریم. در استنباطهای حقوقی هم قواعد اصولی کاربرد دارد. مثلا یه نفر وصیت می کند باغ مرا میان فرزندانم تقسیم کنی. یه مثال است دیگه، باغ مرا میان فرزندانم تقسیم کنید. اینم یه دختر دارد از همسر قبلی خودش، دو پسر دارد از همسر فعلی خودش، یه فرزند خوانده هم دارد. یه دختر از همسر قبلی، دو پسر از همسر فعلی، یک فرزند خوانده هم دارد. خب اینجا الان سه تا سوال مطرحه در مورد این وصیت نامه. یک، آیا باغ به همه این فرزندان میرسد یا به برخی از آنها؟ قبلی، بعدی، حتی فرزند خوانده، این یه سوال. دو، حالا به صورت مساوی باید تقسیم کنن یا دو به یک باید تقسیم کنن؟ این هم یه سوال. سه، آیا وصیت شامل فرزند خوانده هم میشود؟ چون گفته فرزندانم دیگه. خب این سه تا سوال هست. میخوام استنباط حقوقی کنیم. ما از کجا میخوام استنباط حقوقی کنیم؟ از قواعد اصولی. بخوایم به این سه تا سوال پاسخ بدهیم، باید اینجا قواعد اصولی را پیاده کنیم. مثلا در مورد اون سوال اول چه گفته؟ آیا باغ به همه فرزندان این شخص میرسد یا تنها به برخی از فرزندان؟ میگه فرزندان عام است دیگه، عام است. ما هر جا شک کنیم که از عام عموم اراده شده یا خصوص، یه اصلی داریم به نام اصالت العموم. اصالت العموم میگوید چیه؟ همه افراد اراده شده. و رضا باید اون باغ میان همه فرزندان تقسیم بشود، چه این فرزندانی که از همسر فعلی، چه فرزندی که از شوهر چیه قبلی است، هر دو اینا یا از همسر قبلی است. خب بر اساس چه چیزی این را حکم میکنیم؟ بر اساس اصالت العموم. خب اصالت العموم کجا بحث میشود؟ در علم اصول. پس شما میبینید چه اصالت العمومی که در علم اصول ما اون را بحث میکنیم، میایم در حقوق استنباط حقوقی میکنیم، میگیم فرزندان بگوید اعم است از فرزندانی که از همسر فعلی باشد یا از همسر چیه قبلی باشد. سوال دو، آیا به صورت مساوی است یا به صورت چیه دو به یک هست؟ در ارث میگیم دو به یک هست دیگه، ذکور دو برابر اناث، پسر دو سهم، دختر چیه یک سهم. خب اتفاقا ارث و وصیت از جهاتی با هم شباهت دارن، اما اینجا میگیم چه نه، اینجا باب وصیت است، اینجا دو به یک نیست، اینجا مساوی است. چرا؟ چون شما نمیتوانید وصیت را قیاس کنید به ارث، قیاس حجت نیست. این قیاس حجت نیست، یک قاعده اصولی است. در ارث دو به یک تقسیم میشود، دلیل نمیشود که در وصیت هم دو به یک. الان یه نفر یک سوم مالش را وصیت میکند به فرزندانش، چه دختر پسر هستند، چگونه باید تقسیم کنم؟ مساوی باید.
در مثلا
به چه میزان
میتونم؟
یک سوم.
یک سوم.
تا یک سوم میتونه باشه. تا یک سوم. حالا این یک سوم رو مساوی تقسیم کنن یا متفاوت؟ میگه مساوی. بگوید در ارث متفاوت تقسیم میکنن. میگیم شما وصیت را نمیتونید قیاس کنید به ارث. این قیاس باطل است. این قیاس باطل است در کجا اثبات میشود؟ در علم اصول فقه. ببینید همه اینا مبتنی بر چه میشود؟ قواعد اصولی دیگه. اولی مبتنی بر اصالت العموم است، دومی مبتنی بر بطلان قیاس است، سومی آیا وصیت شامل فرزند خوانده هم میشود یا نه؟ میگیم نه نمیشود. چرا؟ چون فرزند خوانده حقیقتا فرزند انسان چه نیست. ما یک اصلی داریم در اصول به نام اصالت الحقیقه، یعنی لفظ را باید بر چه معنای حمل کرد؟ بر معنای حقیقی. فرزند خوانده حقیقتا فرزند انسان نیست، مجازم به او.
اگه گفته باشه
بر، اما اگه فرزندان گفته باشد، فرزندان بر معنای حقیقی هم می شود. معنای حقیقی فرزندان خودشه، نه فرزند خوانده. من جان چه تصدیق کنم چه به فرزند خوانده من هم بدم؟ ببینید اینجا سه تا قاعده است: اصالت الحقیقه، اصالت العموم و بطلان قیاس. اینا سه تا قاعده اصولی هستند که ما بخوایم استنباط حقوقی، قاضی میخواد حکم صادر کنه، بر اساس اینا میتواند حکم صادر کند. این حالا قسمت اول بحث ما. ما این مباحث الفاظ را عرض کردم، چون حالا به اعتبار چه در دوره کارشناسی اکثر نه اینا لازمه، حاجه کتاب پیدا کردید مثلا مطالعهش خیلی لازمه و ثمرات بسیار زیادی هم دارد. منتها چون دیگه ما مجبور هستیم بر اساس سرفصل تعیین شده پیش برویم، بله جلسه بعدی انشالله از مفاهیم شروع میکنیم. مفاهیم، مفهوم و منطوق، گفتم مباحث سور یک مفهوم منطوق این قسمت اول، بعد قسمت دوم عام و خاصه، قسمت سوم مطلق و مقید هست، قسمت چهارم هم مجمل و مبین، چه این سرفصل بحث ما در مباحث سور یک خواهد بود. حالا امروز دیگه جون جلسه اول ما زیاد بگیم
یه
من
از
جلسه اول داره بیم.